بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی اللہ علی محمد و آله الطاهرین. لأن جمیع ذلك صار بالوقف چل مباحات. بحث این بود چه مسجد فتح ملجه، یعنی وقف مسجد از نوع وقف تحریریه. میگه فقط مسجد نیست، ما موارد دیگری هم داریم، اونها هم فتح ملکن، چه گست شده همه بتونن استفاده کنن. به همه خاطر برای همه مباح اون جا استفاده کردن، دیگه اجاره نیاز نیست کسی بده استفاده کنه، انتفاع برای همه جایزه. این استدلال بر اون قبلیه که گفتیم این موارد مثل انتفاعیه، اینطور نیست باید پول بدی استفاده کنی منفعت ببری. لأن جمیع ذلك، یعنی جمیع مثال هایی که زدیم، مشاهد، قبرستان ها، کاروانسراها، سار بالوقف چل مباحات، که بالاصل با وقف مثل اون میشه چه مباح در اصل بوده. ما یه مباح بالاصلی داریم، یه مباح بالوقف داریم. مباح بالاصل اون مثل جنجل و جاهایی که از مباحات ماهی در دریا و آب در دریا و اینا مباحات بالاصل. اما این مواردی که وقفشون فچه ملچه، اونا هم کل مباحات بالاصل، مباحات بالاصل نیست نه، کل مباحات. یعنی چه کل مباحات؟ چون ملچه کسی بود ولیکن با این وقف کردن از ملچیت خودش فچه کرد، به دیگری تملیک نکرد، انگار مباح کرد برای همه. دیگه با اون مباحاتش فرقش چیه؟ با مباحات اصل فرقش این است که اونا رو میتونه کسی با حیازت مالک بشه، ولی این مباح بالوقف رو دیگه هیچ وقت به ملکیت نمیشه در آورد. ولی در یه نکته مشترکن، هر دو اباحه هست انتفاعش برای دیگران. روشن شد؟ میگه پس با وقف این مواردی که خوندیم، این موارد مثل مباحات بالاصل. مباحات بالاصل توضیح دادم یعنی چه؟ اینجا یعنی در اصل مباح بودن. بعضی اموال است هنوز به ملک کسی در نیومده، اینو میگن مباحات بالاصل، مثل جنگل، مثل دریا، مثل ماهی در دریا، مثل حیواناتی که آزادن هنوز کسی صید نکرده، اینا مباحات بالاصل. بالوقف این چه؟ انسان فتح ملک کنه، برای همه قابل استفاده میشه. اللازم و ابقاه و علال اباحه، این وقفی که لازم میشه بازم بر اباحش باقی بماند. اینا ببینید، ولو دقت کنید چی میخواد بجه ها، ولو یه قبرستانی، سلام الان دیجه قبر مرده در اونجا دفن نمی کنن، چون اصلا روستا کلن از بین رفته، اونجا فردی زندگی نمی کنه. بازم اگر قبرستان فتح ملک شده، وقف تحریری شده، بازم به ملک کسی در نمیاد، بازم لازم است اون زمین ها، این موارد بر اون اباحشون بمانن. اباحشون یعنی چه؟ برای همه مباحه، کسی نمیتونه بیاد حیازت کنه و مالک بشه. مثل طرق عامه، راه های عمومیه. آقا راه عمومی رو شما میتونید بری حیازت کنی مالش بشی؟ نه. من احیا ارزم مواتن، دیگه راه مردم نمیشه ولو ارز مواتن. این راه های عمومی مردم همیشه مباح است، همه استفاده میکنن، ولی هیچ کس به ملکش نمیتونه. یا ول اسواق، اسواق قبلا بود، بازارهای عمومی بود، مثلا شنبه بازار درست میکردن، جمعه بازار درست میکردن، اون زمینش برای ملک کسی نبود، همه میومدن از اون زمین استفاده میکردن، اموالشون رو میفروختن. منظورش از اسباق اینه ها، نه اسباقی که به ملک کسیه. خب میخواد چی بجه؟ میخواد بجه چجور مسجد رو ولو خراب بشه نمیشه فروخت. این موارد مذکورم کل مسجده، نمیشه فروخت. میتونی استفاده کنین، مسجدم اگر خراب بشه، از مسجدیت قابل انتفاع نباشد، مثلا دیگه همه این شهر نابود شدن، زلزله اومده نابود شده، یا کود کردن، دیگه این مسجد اینجا قابل انتفاع نیست، بازم از مسجدیت خارج نشد، غیر قابل فروشه. میگه اینا هم اینطوری. البته اینجا یک بحث صغروی هم داره، آیا همه این موارد موردش مثل مسجد فتح ملکه؟ یعنی قبرستان فتح ملکه؟ فردی که برای قبرستان وقف کرد یک زمین رو مثل وقف مسجده؟ میگه اونو مفروغون هم در نظر گرفتیم، ولی ممکنه در همه اینا جدا از مسجد بحث بشه. ما فرض کردیم فتح ملکه، اگر اینها فتح ملک باشن احکامشون مثل مسجده. هازا کلهو حسنون، شیخ انصاری میگه همه اینها خوبه، همه این مطالبی که فرموده، اما مبناییه. الا تقدیر کون الوقف فیها فتح ملکن لا تملیکن. بر این فرض در همه این مثالهایی که زدی، دیروز قبرستان بود، مدارس بود، کتاب ها بود و حرم ها بود، کاروانسراها بود، اینا وقفشون فتح ملک باشه نه تملیک. شیخ بازم اینجا انتخاب نکرد، در اون وقف تحریری اصلا شیخ اینجا گزارشوار بحث میکنه، میگه بنابر مبنا این میشه. خب یه مسئله هم موند، آقا الان فتح ملک مسجد، در مسجد تطبیق کنیم، یه نفر اومده شیشه مسجد رو شکسته، آیا ضامنه یا نه؟ ملک کسی نیست، به چه کسی ضامنه؟ بله؟
خود مسجد ضامنه، کسی حقوقی
میدونم، ایشون میگه فتح ملک خودش، من مال باید ملک کسی رو خراب کنم ضامن بشم دیگه. الان ملک کسی رو من خراب کردم، خود مسجد رو خراب میکنم، فرشش رو نمی سوزانم، چه اجزای مسجد تلف شد. یا مثلا یه نفر مسجد رو خراب کنه، بحث تکلیفی کار نداریم، ما حکم تکلیفی حرام، بحث حکم وضعی کار داریم، آیا ضامن میشه یا نه. بعضی میگن ضامن میشه، خلاصه من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. اینجا هم فرض کنیم مال الغیره، چون ایشون میگه فتح ملک است، یعنی به فرض برای انتفاع تمام مسلمینه، فتح ملک انتفاع ببر تمام مسلمین. خب اینم نمیشه گفت ملتزم شد، چون اونا مالک نیستن. چه اصلا فرضی نسین از ملکیت چی شده، مگر همین حرفیش آقا فرمود، بیایم بگیم خود مسجد شخص اعتباریه، شخص حقوقیه، به او بده کاری و پول مسجد رو به مسجد بدیم. الان این شخص حقوقی متولی داره، شما به متولی تحویل میدید، ولی در حقیقت بدهکار چی هستی؟ مسجد. اینجا بازم مبنایی میشه، یه مبنایی نسته زامنی، یه مبنایی نسته به چی زامنم من. این از ملک بودن خارج شده استم، ملکی نیست که من زامن بشم. خب ولو اتلف شیئا من هذه الموقوفات، اگر یه چیزی از این موقوفات رو تلف کنه، او اجزاها، مسجد رو تلف کنه، مسجد رو خراب کنه، یا اجزای مسجد رو متلفون، یه تلف کننده این اتفاق بیفته، ففز زمان وچان، آیا زامنه یا نه؟ دوتا وچه است. من عموم علل ید، بعضی گفتن علل ید ما اخذت حتی تعدی. من قاعده اتلاف گفتم، علل ید نگفتم، الان میگم چرا. ببینید علل ید لازمش تصرفه، ولی اتلاف لازمش تصرف نیست. یه وقت شما داخل خونه میشید، اون خونه رو غصب میکنید، بعد از غصب میزنید پنجرهش رو میشکنید، درش رو میشکنید، این علالیت میشه. یه وقت نه، شما اصلا داخل خونه نمیشید، از بیرون یه سنگ میزنید شیشه خونه شکسته میشه، اینجا نمیشه علالیت به کار برد، چون یدی ندارید نسبت به خونه، اصلا مخفیانه زدید و فرار کردید. اینجا من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. نمیشه همیشه گفت فردی اومده مسجد رو غصب کرده و تلف کرده. فرض مسئله ام از یده، فقط ید عدوانی است. به همین خاطر به نظر من فقط علل ید اینجا زیاد کارساز نیست. باید به چی استناد میکرد؟ به من اتلف مال الغیر. در هر حال ایشون میگه ضامنه، من عموم علالیت، هر یدی ضامن است، ید ید عدوانی باشه ضامنه، پس اینم ید عدوانی ضامنه. من یه مقدار گسترده گفتم دیگه، اهم از ید، من اتلف مال الغیر. فیجب، خب من الان پولو باید به چی بدم؟ میگه فیجب صرف و قیمتی وی بدله، قیمت این مال تلف شده رو با در بدلش باید مصرف کنم، یعنی عوض این شیشه برم شیشه بخرم بیارم بزنم اینجا. قیمت این ضمیر رو برمیگرده به ما یتلف، اونی که تلف شده قیمتش رو در بدلش. این جنبه ضمانت گفتیم وچان دیگه. و من ان ما یطلب به قیمتی یطلب به منافعی. یک قاعده ای است، میگه کجاها من ضامن میشم؟ اونجاهایی که اگر استفاده کنم باید پول بدم، یعنی اونجاها من ضامن میشم. استفاده نکردم الان تلف کردم. ببینید شما خونه خودت ضامن میشی؟ نه، ولو شیشه خونه خودتو بشکن. چرا؟ چون منافعشو میتونی استفاده کنی. هر وقت منافعشو از تو قیمتشو مطالبه کنن اون موقع تلف کنی ضامن میشی. خب در مسجد شما منافعشو ولو غصبم بکنی ضامن نیستی، کار حرام مرتکب شدی. یا شما رفتی مسجد دو روز خوابیده ای، آیا مثل خوابیدن در خونه شخصیه که اجرت المثل میگیرن؟ غیر از گناه، غیر از غصب، اجرت المثل هم باید بدی به مسجد؟ فتوا ندادن، گفتن این فقط گناه کرد. خب این قانون میگه هر کجا منفعت رو مطالبه کنن عین رو مطالبه میکنن قیمت تلف شده رو، پس این وقت برای نفس ضامن نیست. فمن ان ما یطلب به قیمتی یطلب به منافع، هر کجا قیمتش مطالبه بشه، قیمت تلف شده، باید منافعش هم مطالبه بشه. ببین شما این خونه رو سوزاندی، این قیمتش رو مطالبه میکنن. چرا؟ چون بری بشینی هم مطالبه میکنن اجرتش. میگه در مسجد اینطوری نیست آخه، در مسجد بری بشینی اونجا ولو غصب کنی سکونت کنی، نهایتش این است شما رو تعذیر میتونن بکنن، یا مثلا هر کار حرامی مرتکب شده هیچی حکم تجدیدی ممکنه، مثلا حاکم شهر بیاد تعذیر کنه شما رو مجازات کنه، اما هر اجرت المثلی شما ضامن نیستی. ول مفروض عدم المطالبه، مفروض این است در این گونه فچ ملچه ها نمیتونن کسی شما رو مطالبه کنه به اجرت منافع حاضهی، به این منافع اینا رو، اجرت منافع اینا رو. لو استوفا ها ظالمون، اگر ظالمی این منافع رو استیفا کرد، ظالمی اومد در یک قبرستانی یک مثلا چادری زد یه ماه خوابید، قبرستانی چه فچه ملد شده ها فرزینه، خب کسی نمیتونه بگه یک ماه اینجا نشسته ای پول ما رو بده، گناه کرده ممکنه مجازات هم بشه از این جنبه، اما اجرت المثلی در کار نیست. اجر فچه بیلج بشه. چما لوت جو الى المدرسه بیت المسکن، چما لوت جعل، اینطوری بگیم جعل فاعلش ظالمه، چنانچه مثلا ظالم یه مدرسه ای رو خونه سکونتی خود قرار بده، یه مدرسه است وقف شده برای طلاب دینی اونجا درس بخونن. وقف هم فرض کنیم وقف تملیکی نیست، وقف چیه؟ تحریریه، چون به با این فرض بحث میکنیم. درست اینا همش جای بحث داره، شیخ این قسمت رو یه مقدار مختصر گفته. فرض کنیم فچه ملچه یه نفر اومد مدرسه رو غصب کرد، یک سال اونجا مونده. اگر فچه ملچه باشه، تملیکی نباشه، کسی نمیتونه مطالبه اجرت کنه. او محرزن، یا جایی رو انبار قرار داد، محرز یعنی محل حرز، انباری قرار داد. 10 ساله این حجره انباری شده، حجره چه وقفیه، اونم وقفش وقف تحریریه. خب شیخ اینجا میگه قاعده ید نمیشه جاری بشه، اینجا متمایل است به این چه ضامن نیست طرف، چون قاعده ید استدلال کرده آخه. میگه ید ظاهرن جاییست که شما ملک دیگری رو تصرف کنید، به شما میگن ملک دیگری رو غصب کردید، پس اختصاص دارد به املاک مردم، اونجا ید هست. ید در مسجد ید صدق نمی کنه. ایشون میگه و ظاهر رو میاد تعدیه حتی تو عدی، ببین تو عدی یعنی این ملچو بدی به طرف، میگه علل ید ما اخذت حتی تو عدی، یعنی چه؟ بهش این اونی که بهش ید پیدا کردی اونو برگردونی بهش بدی، خودش را یا بدنش را. اگر خودش هنوز مونده، شما مثلا یه ماشینی از طرف غصب کرده ای، علل ید ما اخذت، بر عهده این فرد است، ید است، اونی که اخسرده حتی تو عدی اینو ادا کنه، پردا بده. خب زمین تو عدیه برمیگرده به اون ما اخذت ها، ما اخذت رو باید بده. بعضی وقتا خود ما اخذت مونده هنوز اونو میده، بعضی وقتا نه ما اخذت از بین رفته اون بدلش رو میده، در هر حال باید ما اخذت رو بده. میده این پرداخت تعدیه نشون میده چه ملک مردمه. میده کلمه تعدیه در حدیث ید الایصال للمالک، این است باید ما اخذت رو به چی برساند؟ به مالکش. فیختص به املاک ناس، این حدیث علی ید ما اخذت حتی تو عدی اختصاص دارد به املاک مردم. فرض ما در اینجا چیه؟ فچه ملک، اصلا ملک نیست چه. ول اول احوت، اما زمانت احتیاطیه چه بگیم زامنه، دلیل قوی نداریم بر زمانت، ولی احتیاطه. خلاصه شما استفاده کردید دیگه، پردا مشغول و ذمه نشید. و گواه و بعضون، بعضی هم گفتن الاغوا زامنون، ما گفتیم الاحوت از زمانه. تا اینجا اون بحث مقدمه ای شیخ تمام شد. بحث مقدمه ای شیخ چی بود؟ وقف تحریری. ما دیگه وقف تحریری نمیخونیم، الان در وقف تملیکی میخواییم بحث کنیم. وقف تملیکی چیه؟ احسنت به مثالش به یه نسلی چی کار کردن؟ وقف کردن، گفتن آقا این مال این خاندان نسلم بعد نسلن. یه سوال بپرسم، یعنی چه وقف به نسلم بعد نسله؟ چجور انسان میتونه تصور کنه وقف تملیکی رو در وقف نسلم بعد نسله؟ مرحوم شیخ، من اینو بین پارانتز میگم بعدن خواهیم گفت، به ملکیت طولی معتقده در اینجا. میگه بالفعل نسل حاضر مالچه، به شن نسل بعدی مالچه. یه سوالی بعدن جواب خواهیم داد، این سوالا خیلی جالبه. میگه چجور معدوم مالچ میشه؟ این فرد این خونه رو وقف کرده برای این نسل بعد نسل، اینطوری نسل فعلی حاضره زنده است، نسل بعدی چه هنوز متولد نشده، برای معدوم میشه ملک تملیک کرد؟ کسی چه هنوز نیست میشه برایش یک ملکی در نظر گرفت؟ ایشون اونجا خواهد گفت که ملکیت برای نسل بعدی شأنیه، ملکیت فعلی نیست. اینو اونجا رسیدیم توضیح میدم. من این مقدمات رو میخوام بدم که مرحوم شیخ به ملکیت طولی معتقده، قائله. حق اونها هم هست. یه مقدمه هم بگم، اونم این که در گفتیم در قبلن برای وقف سه تا حق هست: حق واقف، حق خدا، حق موقوف علیه. حق واقف میخواد همیشه ثواب بهش بره، صدقه جاریه بشه، یه هوی قد نشه و الا یه چیزی زود گذری صدقه میداد مثلا به فقیری میرفت، میخواست همیشه تا قیامت این صدقه جاریه بشه. حق موقوف علیه، این موقوفان هم فقط نیست، نسل بعدی هم هست، اونا هم باید لحاظ بشه. حق خدا، حق خدا این است، این محل قربی الالله، این هم باید محفوظ بشه. یک جاییست که اونجا فی سبیل الله شده، برای خدا در نظر گرفته شده، فک ملک شده یعنی، یا وقف شده، حتی فک ملک هم نشه، موقوفان لی قربتن الالله، این اتفاق افتاده. خب اصل و قاعده این است نباید بفروشیم، چون این سه تا حق بهش خورده نباید بفروشیم، ولی مواردی پیش میاد مجبوریم بفروشیم و باید استدلال کنیم چرا بفروشیم. یکی از اون موارد خراب شدن، چه در متن بعضی از کلمات فقها این بود مال خراب شد، تا از اینم پایین تر بعضی ها گفتن خوف خراب. فعلا ما خوف خراب بحث نمی کنیم، ما خراب شد، از انتفاع افتاد، نمیشه دیگه اونو استفاده کرد. قبلا یه مزرعه‌ای بود به ما داده بودن، بعد از ما به نسل ما، الان این مزرعه خشک شده. چرا؟ چون خشکسالی آبی در کار نیست دیگه، این مزرعه خشک شد. در با مزرعه بودن وقف شده بود، اما الان دیگه به عنوان مزرعه به درد نمیخوره. الان چیکار کنیم؟ تعطیل کنیم همینطوری بمونه؟ یا این به مالچ فعلی موقوف علیه فعلی اجازه بدیم بفروشه، پولشو هاپولی کنه؟ یا نه بگیم بفروش سمنشو مثلا یک مزرعه دیگر در جای دیگه بخر ولو کوچه. فعلا اول مرحله شو بحث میکنیم، میشه فروخت اینجا رو، بعد میگیم سمنش چیکار کنیم. ایشون میگه اگر به این نحو خراب شده میشه فروخت، مانعی برای فروش نیست. اول اینطوری بحث میکنیم، واجه ترتیب بحث این نیست، ترتیب بحث این است اول مقتضی رو اثبات کنه. میگه مقتضی برای فروش اینجا هست، بعدم میاد مقتضی رو اثبات میکنه. اول اینجا شیخ میگه مانع نیست برای فروش. اون چه شما مانع در نظر میگیرید؟ یکش اجماع هست که نمیشه فروخت. ما کلمات فقها رو برات شما خوندیم، اجماعی در کار نیست، چون در بحث خراب شدن اکثرا میگفتن میشه فروخت، پس اجماعی در کار نیست. دو تا هم حدیث داریم که اونجاها گفتن نمیشه فروخت. خب میگه اصلا حدیث در رابطه با این مرحله نیست، حدیث در حالت خراب شدن نیست، اون حدیث یه در مقام بیان یه نکته دیگریست. در حال عادی نباید وقف و فروخت، انصراف داره اونجا، یا الان خواهیم خوند. پس مانعی در کار نیست. خب مانع نیست، شما فقط با مانع نیست نمیتونید بفروشید آخه، باید بگید مقتضی هم هست. امروز ما مانع نیست رو میخونیم. اذا عرفت جمیع ما ذکرنا، وقتی متوجه شدی به تمامی نایت ما گفتیم در وقف تحریری، الان وارد میشیم به مستثنیات وقف تبلیغی که میشه فروخت. فعلم ان الکلام فی جواز بیع الوقف یقع فی صوره، این چه بحث در این چه جایز بیع وقت فروخت در یه صوری واقع میشه. یعنی ما اینجا چند تا صورت رو بحث خواهیم کرد در کلمات فقها اومده. الاولا ان یخرب الوقف، اینجا یه مقدار میدونید باید سرفصل داشته باشه، اینجا باید می نوشت عقد، ببخشید وقف معبد تملیکی، اصل عدم جوازه، بعد چون قبلیش وقف معبد تحریری بود، اینجا باید فصل رو جدا می کرد، اما اون مقدمه نیست، بدون مقدمه وارد بحث شده. با اینجا بحث‌های قبلی مربوط به کجا بود؟ وقف تحریری معبد، این وقف معبد تملیچیه، اون مقدمه رو نگفت. در هر حال شما دیگه میدونید چه بحث میخواد بکنه. الاولا ان یخرب الوقف، وقف خراب شده، به حیث لا یمکن الانتفاع به، طورش اصلا قابل انتفاع نیست. ما بقای عینی، البته هنوز عینش باقی ها، یعنی میشه عینش رو فروخت، چون اگر عینش از بین رفته دیگه این بحث بلا موضوع میشه، سالبه به انتفاع موضوع دیگه، مثلا حیوانی چه خورده شده دیگه، نه چل حیوان مذبو، حیوانی چه ذبح شده، این هنوز عینش باقیه، ولی یه مقدار این حیوان ذبح شده بمونه چی میشه؟ دیگه جندیده میشه. الان چیکار کنیم این حیوان ذبح شده رو؟ بفروشی؟ وقف شده آخه، این حیوان وقف شده، خلاصه بفروشیم یا چیکار کنیم؟ ول جزء البالی، شاخه چوبی که پوسیده، جز یعنی چوب، چوبی که در سقف خونه است و پوسیده، ول حسیر الخلق، اون فرشی که کهنه شده، ول اقوا جواز بیعی، اقوا این هست اینا رو میشه فروخت. وفاقا لما عرفته، به توافق اون فقهایی که شما کلماتشو خوندیم و شناختی، من تقدم نقل و کلمات، از اون فقهایی که کلماتشون رو من نقل کردم قبلا. خب چرا میشه فروخت؟ الان استدلال میکنیم، گفتم استدلال رو اینطوری نمیکنن، اول نمیگن لعدم المانه، میگه لعدم زریان عدلت المانه، مستقیم وارد میشه به این ادله. ما اینجا معنی جاری نیست، چون ادله معنی جاری نیست مقتضی هم موجوده، مقتضی هم خواهیم گفت یعنی چه اینجا، خلاصه مال دیگه، در هر حال مالو مقتضی موجود خواهیم گفت. خود من ادله من اینجا جاری نیست، خب ادله من چیه؟ اما الاجماع، بعضی گفتن اجماعی است مال وقفی رو نمیشه فروخت، این فواضحون، اجماع واضح هست چه نیست اینجا، دقت کنید ها، چون مورد چیه؟ خراب شدنه، ما در این مورد اجماع نداریم، بس واضحون چه چیزش واضح هست؟ عدم وجودش، اجماعی در کار نیست. اما قول، اما روایت گفته لا یجوز شراء الوقف، میگه این حدیث از این حالت انصراف داره، وقف و نمیشه خرید، فل انصراف الی غیر حال، یعنی وقف هایی که عادی هن، خراب نشدن، نمیشه خرید. چرا؟ چون اونجا واقف قصدش قرضش این است این صدقه جاریه بشه، الان دیگه صدقه جاریه نیست، از بین رفته، میگه انصراف دارد این حدیث. اما قوله الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها، وقفها باید بر اساس اون باشد که اهل وقف، واقفین، وقف کردن، باید واقفین را رعایت کنیم. خب این چی میخواد بجه؟ باید واقفین را رعایت کنیم.
نیت واقف
بله؟
اون نیت واقف مخاطب
دیگه، یعنی میخواد بجه اطلاق داره. اینجا وقف این است، وقف ابدی این است، همیشه بمونه دیگه. خب پس وقفم بر حسب اون حرفایی که واقف زده یا نیتی که داره. خب این میخواد فرض این است وقف چیه؟ ابدیه دیگه. میگه این حدیث اطلاق نداره. اینا رو خوب دقت کنید ها، ببینید اطلاق شرطش در مقام بیان بودنه. این حدیث در مقام بیان تمام احکام وقف نیست. میگه واقف کیفیت وقفش چیه؟ گفته اینو مثلا هر روز در این خونه مثلا 10 نفر رو اسکان بدید، این زائر سراست، این کار رو بکنید. میگه کیفیت وقف رو به هم نزنید، هر طور من گفتم انجام بدید همونا رو انجام بدید. اما دیگه خراب شد، در مقام بیان اون بس نیست، در مقام بیان نحوه انتفاع از این مال وقفی است. پس اطلاقی ندارد، شما به اطلاق این حدیث استناد کنید. اگر اطلاقم داشته باشد، فردا توضیح میدم این اطلاق معناش باید روشن بشه. این اطلاق نسه همیشه به من منفعت برسه، اطلاق یک غرضی داره، اینو فردا توضیح میدم. اولین نکته فعلا این است این اطلاق نداره. خب فلا یدل علی المنع هنا، این حدیث بر منع در هنا، یعنی فی بحث خراب شدن، دقت کنید ها، این حدیث ممنوع میکنه ولی در بحث خراب شدن بی رو ممنوع نمیتونه بکنه. این حدیث میدونید چه چیز رو ممنوع میکنه؟ آقا اون وقف نامه چطور نوشته؟ شما عوض نکن وقف نامه رو، گفته 10 نفر نگو نه 8 نفر، گفته مثلا شبها احسان بدید، بگید نه دیگه نمیدیم. این وقف رو عوض نکنید، با اون کیفیتی که وقف کرده با همون کیفیت انجام بدید. لأنه چون این حدیث مسوگون گفته شده لبیان وجوب مراعات الکیفیه، که واجب از شما کیفیتی که المرسومت فی انشاء الوقت، اون کیفیتی که در انشاء وقف نوشته شده، رسمیانی نوشته شده، اون کیفیت رو رعایت کن، تغییر نده در برنامه وقفی. اون واقف هر طور نوشته اون طور اجرا کن. اما این عدم جواز بی یک حکم شرعیه برای وقف، مربوط به واقف نیست، شرع گفته نباید بفروشی. این حدیث میخواد بده چه؟ اونی چه مربوط به واقفه اونا رو تغییر نده، تصرف نکن. ولیس منها عدم بی، از اون کیفیت عدم البی نیست. من اینجا حاشیه نوشتم ما چرا نیست، چون جواز البی و عدم جواز البی حکم شرعی للوقف، این مربوط به واقف نیست که ما بگیم حرف واقف رو نباید رعایت، باید رعایت کنه. بل عدم جواز البی من احکام الوقف و این ذکر فی متن العقد، در متن عقدم بیاد به در حیطه این واقف نیست. واقف فقط میتونه کیفیت وقف رو توضیح بده. درست گفته نفروشید، این نفروشید و حکم شرعه، شرع گفته نفروشید. للاتفاق الا انه لا فرق بین ذکر هیفی و ترچه، چون اجماعی این عدم فروش را هم ذکر کنه یا ذکر نکنه، وقتی گفت یه چیزی انتفاع ببرن نسلا در نسل تا قیامت، شر میاد میگه نفروشید، این حکم شره، چه ذکر بکنه چه ذکر نکنه. بس معلومه به واقف ربطی نداره. این حدیث در مقام بیان شؤونی است که واقف داره، میگه واقف هر چی گفته اونو رعایت کنید. دقت کنید در هر چی گفته در چه چیزایی، اون چیزایی که در شؤونشه. فقط تقدم از خب ببینید یه نکته‌ای بود، مگر اینکه بیاییم بگیم جواز الوقف اصلا منافات داره با خود وقف، حکم شرعی نیست. قبلا ما با صاحب جواهر و کاشف الغطا اختلاف قول داشتیم، ما میگفتیم یه جایی یادتونه یه جایی وقفش جایز بشه تا نفروخته بازم وقفه، ولو این جواز الوقف اومده. صاحب جواهر میگفت نه، جواز الوقف اومد وقف یعنی می اومد من من الوقف رو ببخشید من البی رو از مقومات وقف میدونست، موضوع وقف رو این میدونست، ماهیت وقف رو این میدونست. ما میگفتیم نه این حکم شرعیه مگر اونو قائل بشویم. و قد تقدم زالج این بحث رو در صفحه قبلی 29 و 30 ما توضیح دادیم. و تضعیف و قول منگاله، تضعیف قول دوتا بزرگوار رو صاحب جواهر و کاشف الغطا رو، چه قاله به بطلان العقد ازا حکمه به جواز بهی. اونا میگفتن منظور از عقد یعنی اینجا عقد الوقف، یعنی وقف باطله اگر حکم کنیم به جواز البی. ما میگفتیم نه، تا بی نشده فعلیتن هنوز وقف باطل نشد. چرا این حرفو میزدیم؟ چون میگفتیم این جواز البی حکم شرعیه، شارع اومده اینو گفته و منع من البی از مقومات ماهیتی وقف نیست. اینجا هم به شرعی زن. پس نتیجه چی شد؟ این حدیث در مقام بیان شؤونات واقفه، میگه واقف هرچی گفته اون دایره شؤوناتش هرچی گفته باید رعایت کنی، مربوط به شؤونات شرعی نیست.
ساعتیاتش
احسنت. السلام علیکم و رحمت الله.